درود بر شما کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. نخست سرخط خبرها. گفتگوهای دونالد ترامپ و رهبران دموکرات مخالف ساخت دیوار مرزی بار دیگر بی نتیجه ماند. رئیس دیپلماسی آمریکا هفته آینده به 8 کشور عرب خاورمیانه سفر می کند. و اسماعیل بخشی با شرح شکنجه و بازداشت خود خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات شد. گفتگوهای دونالد ترامپ و رهبران دموکرات مخالف پرداخت بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک روز جمعه بار دیگر بی نتیجه ماند. با وجود این دونالد ترامپ در این کنفرانس خبری محتوای دیدار جمعه را خوب ارزیابی کرد. So we had a
productive meeting today. گفتگوهای سازنده‌ای با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و سناتور شومر داشتیم. من فکر می‌کنم جلسه خیلی خوبی بود. ما همه در مورد اینکه موضوع تعطیلی دولتمان هر چه زودتر باید حل شود با هم همسو بودیم. ما قصد داریم بار دیگر با هم ملاقات کنیم. من گروهی را تعیین کردم و قرار است در تعطیلات آخر هفته جلسه برگزار شود تا ببینیم در مورد مسئله مرز چه خواهیم کرد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر اهمیت ساخت دیوار مرزی تاکید کرد و گفت برای قانونگذاران تشریح کرده است که کنترل مرزها اکنون به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شده و خطراتی چون گروه‌های بزهکار و مواد مخدر ایالات متحده را تهدید می‌کنند. وی با بیان اینکه این مسئله نباید مشمول مرور زمان شود تاکید کرد که حتی برای یک تعطیلی دراز مدت ماهانه و حتی سالانه خود را آماده کرده است. دونالد ترامپ افزود اگر لازم باشد وضعیت اضطراری ملی اعلام می کند و از همه قوای خود برای ساخت دیوار توان قانونی خود برای ساخت دیوار حتی بدون تصویب کنگره استفاده خواهد کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا از سه‌شنبه آینده سفر یک هفته‌ای خود را به خاورمیانه آغاز می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مایک پومپو در این سفر با متحدان خود درباره جنگ یمن، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و موضوع قتل جمال خاشقچی گفتگو خواهد کرد. مایک پومپو قرار است در این سفر از اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت دیدار کند. بنا به گفته کاخ سفید احتمال دارد آقای پومپو در طول این سفر توقف کوتاهی در بغداد پایتخت عراق نیز داشته باشد. وزارت خارجه آمریکا هنوز این خبر را تایید نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر دو هفته پس از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و رفع نگرانی متحدان آمریکا در منطقه انجام می‌گیرد. اسماعیل بخشی فعال کارگری و از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه با شرح شرایط بازداشت خود خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شد. اسماعیل بخشی در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه روز 27 آبان بازداشت شد. در دوره یک ماه بازداشت او گزارش‌های مبنی بر فشارهای شدید جسمی و روحی به این فعال کارگری منتشر شد و منابع کارگری خبر دادند که او مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شکنجه شده است. گرچه رئیس دادگستری شوش گزارش‌ها مبنی بر شکنجه این فعال کارگری و انتقال او به بیمارستان را رد کرد، اما او میگوید در روزهای نخست بازداشت بدون دلیل با هیچ حرفی تا سرحد مرگ مورد شکنجه قرار گرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، سفر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ به اسرائیل و ترکیه برای مذاکره در مورد رفتارهای ایران، آغاز جام ملت‌های آسیا با چاشنی سیاست و انتشار اثر منتشر نشده ای از عمران صلاحی در ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته است که برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تقابل با رفتار ایران در منطقه به اسرائیل و ترکیه سفر خواهد کرد. در پیامی توییتری که بامداد جمعه 14 دی منتشر شد، آقای بولتون اعلام کرده که او در این دیدارها در مورد جلوگیری از تجدید حیات شبه نظامیان گروه داعش در منطقه به مذاکره خواهد نشست. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
این مرد جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز به اسرائیل و ترکیه سفر می‌کند تا با مقامات این دو کشور در مورد رفتارهای ایران و نحوه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه مذاکره کند. او بامداد جمعه این خبر و اهداف سفرش را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد. در این پیام توییتری جان بولتون از مذاکره در مورد جلوگیری از تجدید حیات شبه نظامیان گروه داعش در منطقه و از ایستادن در کنار نیروهایی گفته است که به همراه آمریکا با داعش جنگیدند. 28 آذر ماهی که گذشت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام شکست داعش در سوریه از قصد خود برای خارج کردن 2000 نظامی آمریکایی از خاک سوریه خبر داد. گرچه به فاصله کوتاهی از اعلام این تصمیم گفته شد که فرمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه امضا شده، اما در روزهای اخیر آقای ترامپ از خروج تدریجی این نیروها از سوریه خبر داده است. در جریان نبرد با داعش، شبه نظامیان کرد در شمال سوریه از متحدان آمریکا محسوب می‌شدند، اما دولت ترکیه آنها را گروهی تروریستی می‌داند. اسرائیل نیست که حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند، ابراز نگرانی کرده که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ممکن است به ایران اجازه دهد حضور خود را در این کشور تثبیت کند. با این حال، سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام پس از دیدار اخیرش با دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت طرح خروج نیروها از سوریه به شکلی انجام خواهد گرفت که اطمینان حاصل شده باشد 1. داعش به طور کامل از بین رفته است، 2. در نهایت کار ایران قرار نیست جای خالی را پر کند و 3. متحدان کرد آمریکا تحت حفاظت خواهند بود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تقابل با رفتار ایران در منطقه به اسرائیل و ترکیه سفر خواهد کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، جان بولتون قراره به ترکیه و اسرائیل سفر کنه تا در مورد ایران با این دو کشور گفتگو کنه. این دو کشور مواضع و رابطه کاملا متفاوتی با ایران دارن و مذاکرات هم قطع به یقین با هر کدوم از این کشورها سمت و سوی متفاوتی خواهد داشت. اگه موافق باشیم با اسرائیل شروع کنیم. در مورد ایران بر سر چه محورهایی به نظرتون جان بولتون با اسرائیلی‌ها مذاکره خواهد کرد؟
دقیقاً همینطوره. این دو کشور مواضع مختلف دارن. رسانه‌های اسرائیلی از چند روز پیش در مورد این سفر اطلاعات رو منتشر کرده بودن. اونطور که به نظر میرسه با توجه به تحولات سیاسی که در حال حاضر در داخل اسرائیل در حال به سلاح هستن، مهمترین نگرانی اسرائیل هستش این هستش که در صورت خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه جای پای ایران در سوریه محکمتر نشه و نتونه خودشو به خصوص به مناطق مرزی اسرائیل یا نیروهای مورد حمایتش رو به اون مناطق برسونه و از اون طریق یک نگرانی امنیتی برای اسرائیل ایجاد بکنه. البته اسرائیل از هیچ موقعیتی برای حمله نظامی به این محلهای تجمع نیروهای مورد حمایت ایران و یا تسلیحات ایران خودداری نکرده در داخل خاک سوریه و این کار رو قطعا در آینده هم ادامه خواهد داد، ولی حضور نیروهای آمریکایی یک نوع پشتگرمی و یک نوع به اصطلاح ضربه‌گیر دیگری بود که ممکنه که با خروج اونها اسرائیل خودش رو از این وضعیت در واقع محروم تلقی بکنه. بنابراین بیشترین فشار رو خواهد آورد که نحوه خروج موجب تضمین امنیت اسرائیل باشه و دوم این که مقامات پنتاگون هم البته این رو اشاره کردن که به هر صورت اسرائیل رو در منطقه تنها نخواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد که ایران بتونه در اون مسیر خودش رو در اونجا تقویت بکنه. حالا آینده ایران در سوریه خودش جای بحث دیگری داره و معلوم نیست که در آینده هم مانند گذشته بتونه توانایی نظامی خودش رو حفظ بکنه.
خب این از اسرائیل، اما ترکیه چطور؟ ترکیه چه تأثیری میتونه بذاره بر نحوه حضور ایران در سوریه؟
همونقدر که اسرائیل مایل است که نیروهای آمریکایی از منطقه دیرتر و با کندی و حساب شده خارج بشن، ترکیه مایل است که این نیروها هرچی زودتر اونجا رو ترک بکنن، به دلیل اینکه مواضع ترکیه اسرائیل با هم دیگه فرق میکنه و ترکیه فکر میکنه حضور نیروهای آمریکایی از کردهای منطقه و نیروهای دموکراتیک کرد که مورد حمایت آمریکا هستند به اصطلاح حمایت میکنه و این مغایر با سیاستهای امنیتی ترکیه در منطقه است. بنابراین استقبال میکنه که بره نیروهای آمریکایی از منطقه. اما هر دو کشور ترکیه و ایران در قبال مسئله سوریه موارد مختلف مواضع گوناگون دارن، گاهی وقت با هم نزدیکن و گاهی هم با هم تلاقی دارن. دست کم در مورد کردها میشه گفتش که اشتراک منافع دارن، یعنی مایلن که کردها هرچه کمتر حمایت خارجی داشته باشن در اونجا تا بتونن مسائل کردی منطقه رو به نفع دو کشور ایران و ترکیه حل و فصل بکنن. اما خارج از این مقوله ترکیه و ایران اشتراک به اصطلاح تکنیک و تاکتیک ندارن و ایران حمایت میکنه از سوریه در حالی که ترکیه حمایتش کاملا میتونه حساب شده باشه و تا حدی که به اصطلاح به هیچ وجه دولت کردی و یا نیروهای کردی در منطقه مورد به اصطلاح تقویت قرار نگیره.
ممنون آقای روشندر که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. مروری کنیم از چند خبر کوتاه از ایران. به گفته مدیر کارگروه ملی زلزله و مخاطرات ایران، 68% مساحت این کشور در ناحیه با خطر زلزله بالا قرار دارد. علی بیت‌اللهی در گفتگو با ایسنا با بیان این خبر گفته 9% مساحت ایران نیز در منطقه با خطر بسیار بالای زلزله قرار دارد. به گفته او در تهران نیز مساحت زیادی از محله‌های گلابدره، قیصریه، دربند، حصارک، دارآباد و فرحزاد که جزو بافت فرسوده هستند در حریم گسل‌ها قرار دارند و در پهنه‌های گسلی انرژی زلزله در بالاترین حد خود است. بعد از لازم الاجرا شدن قانون منع بکارگیری بازنشسته ها، اعلام اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که در این فاصله حدود 1170 بازنشسته فعال در دستگاه های اجرایی به کار خود خاتمه داده و خارج شدند. در این رابطه به همکاری 520 تن در دولت و دستگاه های خارج از دولت و همچنین 650 تن در نیروهای مسلح خاتمه داده شده. سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نزدیک به یک دهه از درگذشت عمران صلاحی، شاعر، طنزنویس و محقق مشهور می‌گذرد، اما اخیراً اثر منتشر نشده از او با عنوان خاری سرگشته در بیابان منتشر شده. آقای سرکوهی، از عمران صلاحی چه کارنامه‌ای بر جای مونده و چرا این کتاب در زمان حیات او منتشر نشد؟
عمران صلاحی شاعر، نویسنده بود، مترجم و همچنین طنزپرداز بسیار خوبی بود. از یک خانواده ترک زبان، اما در تهران در سال 1325 متولد شد. 1385 درگذشت. نخستین شعرش در زمانی که هنوز نوجوان بود در مجله اطلاعات کودکان منتشر شد. بعد دستی بسیار قوی در طنز نویسی داشت در مجله توفیق که اون موقع پیش از انقلاب به اصطلاح بسیار مخاطبان بسیار داشت. طنز می نوشت. کتاب طنزآوران امروز ایران را هم در سال 1349 منتشر کرد با همکاری بیژن اسدی‌پور. بعد از انقلاب هم با مجله گل‌آقا همکاری می کرد با نام‌های مستعار و گوناگون و همچنین البته شهرت و اعتبار طنز نویسی او به ویژه مربوط می شود به دورانی که با مجلاتی مثل آدینه، دنیای سخن و کارنامه کار می کرد. یک ستون ثابت داشت و با عنوان حالا حکایت ماست که بسیار مشهور شده و خود این جمله هم دیگه سر زبان ها افتاده و مجموعش هم در یک کتابی چاپ شده. عمران البته شعر 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 نیمایی میسرود، در نخستین شعراش هم در مجله خوشه به سردبیر احمد شاملو چاپ شد. آثاری هم به زبان ترکی داره. قطاری در مه، رویاهای مرد نیلوفری و چند مجموعه شعر منتشر کرد. در زمینه تحقیق درباره طنز فارسی هم مثلا طنز سعدی در گلستان و بوستان رو منتشر کرد و همچنین مجموعه های مختلفی از آثار طنز او منتشر شد. اینکه این کتاب چرا حالا بعد از نزدیک به یک دهه پس از درگذشت عمران سلایی منتشر میشه توضیح درستی نداده. ناشر در مقدمه نوشته است که در اون دوران خندیدن کاری صعب بود. میدونیم که دوره بسیار عمران حتی به خاطر نوشتهاش تحت تعقیب قرار گرفت، علیه او نوشتن، در نماز جمعه علیه او صحبت کردن به خاطر طنزاش. و بعد ناشر توضیح داده که مشغله ها، تغییر و تحولات و فراز و نشیب های عارض بر مؤلف و ناشر مجال اون کتاب رو، مجال چاپ انتشار این کتاب رو در زمان خودش نداد. در واقع از مجموعی میشه فهمید که شاید نوعی سانسور در کار بوده است. حالا این کتاب به هر حال کتاب منتشر شده، هم شعرهای بابا طاهر هست و هم مقدمه خوب عمران را هم او تفسیر کرده.
خب اشاره کردین که خاری سرگشته در بیابان به بابا طاهر عریان میپردازه. اغلب ایرانیان با دو بیتی‌های بابا طاهر آشنا هستند. او چگونه شاعری بود و عمران صلاحی در کتاب خودش به چه مباحثی پرداخته؟
اون چیزی که ما بهش میگیم دو بیتی در واقع نامی دیگری هم داشته، فحلویات، که خیلی به اصطلاح قدمتش خیلی زیاد هست، مربوط میشه به زبان پهلوی میانه پیش از اسلام. حتی دو بیتی ها اصولا یک شعرهای 11 هجایی مرکب هستند که 4 تا مصرع دارند، 3 مصرعش با هم هم قافیه هستش. بیشتر در بحر حزج مسدس محذوب به قول قدیمی ها سروده می شدن، یعنی همون مفاعیلن مفاعیلن فعولن، و بهترین دو بیتی ها هم از فایز دشتستانی و بابا طاهر بر جای مونده. بابا طاهر خودش اطلاعات زیادی دربارش دست نیست. می گوین اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری می زیسته و تعدادی دو بیتی گفته که بعضی ها هم دیگر بر رو اضافه شده. به طور کلی شعرهای بابا طاهر شعرهای ساده، زیبا و پر از تخیل، مثلا با سرشار از تخیل بسیار رنگینی هستند. شعر رسمی معمولا شعرهای بابا طاهر یا فایز دشتستانی رو در تذکره ها چندان به رسمیت نمیشناخته، حتی کوشیدند که به خصوص محافل آکادمیک لحن و لهجه و در واقع اون بیچیدگی های شعر بابا طاهر رو هم تغییر بدن، به صورت شعر رسمی در بیارن، اما موفق نشدن. و بابا طاهر از معدست داد انگوش شما شاعران است که شعرش به میان مردم رفته، مردم شعرش رو بلدن، حفظن، اکثر ما شنیدیم و خوانندگان گوناگونی هم خوندن بعضی از دو بیتی های او رو. و صلاحی در این کتاب اولا یه طنز بسیار زیبا در مقدمش به مقدمه است که با طنز بسیار زیبایی نوشته شده. میدونیم که داستان های زیادی راجع به بابا طاهر عریان هستش، نمیدونم اینا، این داستان ها رو به طنز گرفته، با یک زبان شوخ و شنگ و نیشدار اینا رو تصویر کرده و بعد هم تحلیل کرده که اون کسانی که تصحیح و نسخه شناسی دو بیتی ها میکنند بر روش های اونا رو بررسی کرده و به هر حال مقدمه بسیار خوب و خوندنی هستش و همچنین علاوه بر مقدمه اشعار دو بیتی ها رو هم تصحیح کرده اونا.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
ممنون از شما.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان و چند خبر کوتاه. کاوشگر بدون سرنشین چین برای نخستین بار در جهان با موفقیت بر روی نیمه پنهان ماه فرود آمد. این کاوشگر که چانگ ای فور نام داره، تصاویری رو از این نیمه که از روی زمین قابل رؤیت نیست به زمین مخابره کرده. چین میلیاردها دلار رو به سمت برنامه فضایی خود سرازیر کرده و امیدواره که در سال 2022 میلادی بتونه یک ایستگاه فضایی انسانی داشته باشه و در نهایت بتونه که انسان به کره ماه بفرسته. نگهبان باغ وحش لندن روز پنجشنبه سرشماری سالانه حیواناتی رو که در این مکان نگهداری میشن رو آغاز کردن. در باغ وحش لندن بیش از 700 گونه مختلف از حیوانات کوچک و بزرگ نگهداری میشن و هر سال اطلاعات کامل اونها از ببرها گرفته تا تعداد دقیق سنجاب‌ها و میمون‌ها ثبت میشن. بر اساس سرشماری سال 2018 میلادی شمار حیوانات این باغ وحش 19289 برآورد شد. و 16 تیم از 12 کشور در فستیوال یخ‌ها در چین، بزرگترین فستیوال جشنواره یخی دنیا، شرکت کردند. این فستیوال که از سال 1963 تا کنون هر ساله برگزار میشه، جایی برای دیدن صدها مجسمه یخی زیبا و عظیم. شرکت کنندگان در این فستیوال با الهام از فرهنگ و سنت کشورهای خودشون در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد قطعات شگفت‌انگیزی رو خلق می‌کنند. خب جام ملت‌های آسیا از امروز در امارات آغاز میشه، جامی که بیش از 40 ساله که ایران موفق به فتح اون نشده. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک تا درباره جام 2019 بیشتر صحبت کنیم. مهدی، چه خبر از جام ملت‌ها؟ بازی‌ها امشب آغاز میشن، از حواشی برامون بگو.
درود مهدی عزیز و بینندگان محترم. اولین جام ملت‌های 24 تیمی با حضور کشورهایی که به باور من این رقابت‌ها رو میشه جام جمع ازداد نامگذاری کرد، کشورهایی که به دلایل مختلف با هم در تنش هستن، اختلافات سیاسی دارن و در عرصه ورزش هم فارغ از این در واقع تنش‌های سیاسی همواره رویارویشون جنجالی و جذاب بوده. همین حالا آخرین خبرها اینه که به طور مثال امارات رئیس قطری کمیته برگزاری جام ملت‌های آسیا رو راه نداده و تنش ورزشی بین دو کشور بالا گرفته. اسامی تیم‌ها رو وقتی مرور می‌کنیم مهدی می‌بینیم که چقدر این مسابقات می‌تونه جذاب، داغ و پرهیجان باشه.
خب تیم ملی ایران مهدی چه وضعیتی داره در فاصله دو روز مونده تا بازی اولش؟
شرایط تیم ملی ایران آرمانیه. تیم اول رنکینگ آسیا که شرایط خوبی رو سپری کرده و در قیاس با سایر کشورها وقتی کارشناسان فوتبال آسیا که در شبکه‌های تلویزیونی کشورهای مختلف از جمله قطر وقتی صحبت می‌کنن، کارشناسان اروپایی و آسیایی اغلب ایران رو شانس اول می‌دونن. حتی جالبه که بنگاه‌های شرط‌بندی هم ایران رو به عنوان شانس اول در نظر گرفتن، گرچه فوتبال و حوادث پیش‌بینی ناپذیر، اما پیش از برگزاری رقابت‌ها در مقام مقایسه ایران یکی از جدی‌ترین مدعیان کسب عنوان قهرمانیه.
ممنون مهدی رستم‌پور. مهدی، توی روزهایی که مسابقات برگزار میشه با ما همراه باش.
سپاسگزارم مهدی جان.
اما پس از آن که میرحسین موسوی خواستار پخش بدون سانسور محتوای مذاکرات خود با آیت الله خامنه ای در سال 88 شد، کاربران شبکه‌های اجتماعی با دیدگاه‌های مختلف از این خواسته نوشتند. بیشتر ببینید و بشنوید از نیوشا صارمی.
ماجرا از جایی شروع شد که وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ویدئویی منتشر نشده از آیت الله خامنه ای در سال 88 را منتشر کرد. در این ویدئو آقای خامنه ای در جمع محدودی از روحانیون که تصویر آنها تار شده، ادعای تقلب در انتخابات سال 88 را رد میکنه و میگه آقای خاتمی و هاشمی هم منکر هم نظر بودن با موسوی در ابطال انتخابات اون سال شده بودند. پس از اون میرحسین موسوی خواستار پخش بدون سانسور محتوای دیدار خود با آقای خامنه ای شد. وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی هم یک فراخوان طوفان توییتری با هشتگ مذاکرات 88 برای درخواست انتشار این مذاکرات داد. کاربران زیادی هم با دیدگاه‌های مختلف با این هشتگ توییت کردند. فرشاد توماج، فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشته اینکه یک طرف بیاید از همه امکانات رسانه‌ای استفاده کند و برای طرف مقابل شرایطی ایجاد کند که حتی بیان استواری بر موضع را مصداق تخلف و مستحق تعقیب بداند، کمال بی‌انصافی و به تعبیر او بی‌شرفی است. حق ماست که فیلم کامل آن دیدار را ببینیم و بشنویم. آسید پویان حسین پور که از فعالان رسانه‌ای حامی حکومت و از کاربرانی است که اصطلاحاً با آنها ارزشی گفته میشه، نوشته ننه من غریبم راه انداختن که فیلم کامل مذاکرات 88 را منتشر کنید. گیریم اینها دیکتاتورن و نمی‌کنن. شما چرا در این قریب به 10 سال که انواع فرصت‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی در اختیار حامیانتان بوده منتشرش نکردید؟ مرتضی اصلاحچی در جواب به کسانی که گفتن موسوی چرا خودش فیلم رو منتشر نمی کنه نوشته کسی که کوچکترین شناختی از فضای سیاسی ایران داشته باشه می دونه که انحصار ضبط صدا و تصویر دیدارهای رهبر در اختیار بیت است و کس دیگه ای نه حق ضبط داره و نه بیت نوار و فیلم به کسی می ده. کاربری با نام خانم مارپل اما از زاویه دیگری نگاه کرده و نوشته هشتگ مذاکرات 88 به هم ثابت کرد چه آدم‌هایی هنوز با دیدن این همه خونریزی و سکوت میرشان هنوز امید به مهره سوخته و مهدی موعودشان دارند که بیاید و راه امام راحلشان را ادامه بدهد. اشاره او به اعدام‌های دهه 60 است که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی رخ داد. عمار ملکی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه، هم نوشته با هشتگ مذاکرات 88 از نظام و آقا می‌خواهند که جزئیات آن جلسه را منتشر کند. یعنی استمرار طلبان حتی در اعتراضشان هم به حاکمیت التماس می‌کنند. خب چرا از خود موسوی نمی‌خواهید که جزئیات آن مذاکرات را بگوید؟ به روایت او اعتماد ندارید یا دوست دارید از زبان آقا بشنوید؟ اما شمار کمی از چهره‌های سیاسی هم در توییتر در این خصوص نوشتند. شهربانو امانی، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، و احمد مازنی و محمد صادقی که هر دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هستند، در توییت‌های خواستار انتشار مشروع گفتگوهای میر حسین موسوی و رهبر جمهوری اسلامی در سال 88 شدند. بهمن احمدی عمویی از روزنامه‌نگاران است که پس از حوادث سال 88 دستگیر شد و سال‌های متمادی در زندان بود. او در توییترش نوشته: ما همیشه می‌دانستیم در سال 88 کودتا کردید. رفتارتان نیز در این سال‌ها گواهی بر صداقت و درستی ما بود. اگر غیر از این است، یک بار مذاکرات 88 را منتشر کنید.
از شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم به روزنامه‌های کاغذی و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
بعد از انتشار گزیده‌ای از سخنان علی خامنه‌ای در جمع معدودی از روحانیان درباره انتخابات سال 88، حالا بار دیگر موضوع و بحث انتخابات 88، تقلب در انتخابات، کودتای انتخاباتی و مباحث مربوطه در شبکه‌های مجازی، در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. روزنامه مستقل هم امروز به همین موضوع پرداخته. در تیتر یک خودش از قول احمد مازنی، نماینده تهران در مجلس دهم، نوشته که پیشنهاد میرحسین را عملی کنیم. اما اینکه میرحسین موسوی چه پیشنهادی داده، به نوشته روزنامه مستقل، آقای موسوی بعد از اطلاع از انتشار این فیلم که گزیده‌ای از سخنان علی خامنه‌ای هست، پیشنهاد داده که دفتر رهبر جمهوری اسلامی فیلم کامل مذاکرات آقای میرحسین موسوی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در روزهای پس از انتخابات 1388 منتشر کنه. اما همزمان امروز سرمقاله نویس روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم به اعتراضات مختلفی که در ایران این روزها شکل میگیره و دو جناح سیاسی رو فاقد اعتبار کافی برای ادامه حکومتداری معرفی میکنند در این تجمعات مردم معترض، این سرمقاله نویس روزنامه جوان نوشته که این استراتژی دشمنان هست که اونها فروپاشی از درون رو سرمشق و هدف خودشون قرار دادن و به همین دلیل هر اعتراضی که در ایران میشه، ایشون گفته که، یعنی آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان، گفته که این اعتراضات به حق هست در بسیاری موارد، ولی معمولا منحرف میشه و رسانه‌هایی که در خارج از ایران هستن او رو اعتراض به حاکمیت معرفی میکنن. امروز روزنامه اعتماد هم بحث فیلترینگ رو مورد توجه قرار داده، نوشته که در سالگرد فیلتر شدن تلگرام، این روزها مقام‌های قوه قضایی اظهاراتی داشتن درباره لزوم و حق اقدام سریع‌تر درباره فیلتر اینستاگرام، که روزنامه اعتماد نوشته فرهنگ‌سازی لازم نیست، فیلتر کنید، این نظر قوه قضایی و برخی نهادهای حاکمیتی هست. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که مسدود کردن و فیلتر کردن تنها گزینه مدیران قضایی هست و به نظر اونها کار دیگه‌ای نمیشه کرد، در حالی که روزنامه نوشته این موضوع و این تجربه فیلترینگ تجربه شکست خورده هست. روزنامه همشهری هم امروز در صفحه یکی خودش عکسی رو منتشر کرده، نوشته آرزوی محمد رضا شجریان به ثمر نشست و باغ هنر بم که از سال 83 کلنگ آغاز ساخت اون توسط محمد رضا شجریان بر زمین زده شده بود، سرانجام روز گذشته به نوشته این روزنامه با حضور شماری از هنرمندان و خانواده آقای شجریان کار خودش رو آغاز کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم در استدیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30. نخست سر خط خبرها. بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین در مورد هماهنگی عملیات نظامی اسرائیل و روسیه در سوریه تلفنی گفتگو کردند. گفتگوهای دونالد ترامپ و رهبران دموکرات مخالف ساخت دیوار مرزی بار دیگر بی نتیجه ماند. و رئیس دیپلماسی آمریکا هفته آینده به 8 کشور عرب خاورمیانه سفر می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در یک گفتگوی تلفنی درباره هماهنگی عملیات نظامی دو کشور پس از خروج نظامیان آمریکا از سوریه رایزنی کردند. به گفته رسانه‌های روسیه نتانیاهو در این تماس تلفنی بار دیگر بر تصمیم خود مبنی بر جلوگیری از به توصیف او تثبیت نظامی ایران در سوریه تاکید کرده است. این در حالی است که دونالد ترامپ و برخی دیگر از مقامات بلندپایه آمریکا در روزهای اخیر اعلام کردند که جدول زمانبندی شده ای برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه در نظر نگرفتند. گفتگوهای دونالد ترامپ و رهبران دموکرات مخالف پرداخت بودجه برای ساخت دیوار مرزی با مکزیک روز جمعه بار دیگر بی نتیجه ماند. با وجود این دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری محتوای دیدار جمعه را خوب ارزیابی کرد.
گفتگوهای سازنده‌ای با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان و سناتور شومر داشتیم. من فکر می‌کنم جلسه خیلی خوبی بود. ما همه در مورد اینکه موضوع تعطیلی دولتمان هر چه زودتر باید حل شود با هم همسو بودیم. ما قصد داریم بار دیگر با هم ملاقات کنیم. من گروهی را تعیین کردم و قرار است در تعطیلات آخر هفته جلسه برگزار شود تا ببینیم در مورد مسئله مرز چه خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین بر اهمیت ساخت دیوار مرزی تاکید کرد و گفت برای قانونگذاران تشریح کرده است که کنترل مرزها اکنون به یک مسئله امنیت ملی تبدیل شده و خطراتی چون گروه‌های بزهکار و مواد مخدر ایالات متحده را تهدید می‌کند. وی با بیان اینکه مسئله نباید مشمول مرور زمان شود تاکید کرد که حتی برای یک تعطیلی دراز مدت ماهانه و حتی سالانه خود را آماده کرده و افسود اگر لازم باشد وضعیت اضطراری ملی اعلام می‌کند و از همه توان قانونی خود برای ساخت دیوار حتی بدون تصویب کنگره استفاده خواهد کرد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا از سه‌شنبه آینده سفر یک هفته‌ای خود را به خاورمیانه آغاز می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مایک پومپو در این سفر با متحدان خود درباره جنگ یمن، خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و موضوع قتل جمال خاشقجی گفتگو خواهد کرد. مایک پومپو قرار است در این سفر از اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت دیدار کند. بنا به گفته کاخ سفید احتمال دارد آقای پومپو در طول این سفر توقف کوتاهی در بغداد پایتخت عراق نیز داشته باشد. اما وزارت خارجه آمریکا هنوز این خبر را تایید نکرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر دو هفته پس از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه انجام می شود. تصمیمی که متحدان آمریکا در منطقه را شگفت زده کرد و موجب نگرانی آنها از تحکیم حضور ایران در این کشور جنگ زده شده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، سفر مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ به اسرائیل و ترکیه برای مذاکره در مورد رفتارهای ایران. آغاز جام ملت‌های آسیا با چاشنی سیاست. و انتشار اثر منتشر نشده ای از عمران صلاحی در ایران. سلام و صبح بخیر. صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طه‌عباس هستم. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا گفته است که برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تقابل با رفتار ایران در منطقه به اسرائیل و ترکیه سفر خواهد کرد. در پیامی توییتری که بامداد جمعه 14 دی منتشر شد، آقای بولتون اعلام کرده که او در این دیدارها در مورد جلوگیری از تجدید حیات شبه نظامیان گروه داعش در منطقه به مذاکره خواهد نشست. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
این مرد جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز به اسرائیل و ترکیه سفر می کند تا با مقامات این دو کشور در مورد رفتارهای ایران و نحوه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه مذاکره کند. او بامداد جمعه این خبر و اهداف سفرش را در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر اعلام کرد. در این پیام توییتری جان بولتون از مذاکره در مورد جلوگیری از تجدید حیات شبه نظامیان گروه داعش در منطقه و از ایستادن در کنار نیروهایی گفته است که به همراه آمریکا با داعش جنگیدند. 28 آذر ماهی که گذشت، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام شکست داعش در سوریه از قصد خود برای خارج کردن 2000 نظامی آمریکایی از خاک سوریه خبر داد. گرچه به فاصله کوتاهی از اعلام این تصمیم گفته شد که فرمان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه امضا شده، اما در روزهای اخیر آقای ترامپ از خروج تدریجی این نیروها از سوریه خبر داده است. در جریان نبرد با داعش، شبه نظامیان کرد در شمال سوریه از متحدان آمریکا محسوب می‌شدند، اما دولت ترکیه آنها را گروهی تروریستی می‌داند. اسرائیل نیز که حضور ایران در سوریه را تهدیدی امنیتی برای خود می‌داند، ابراز نگرانی کرده که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه ممکن است به ایران اجازه دهد حضور خود را در این کشور تثبیت کند. با این حال، سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام پس از دیدار اخیرش با دونالد ترامپ در توییتر خود نوشت طرح خروج نیروها از سوریه به شکلی انجام خواهد گرفت که اطمینان حاصل شده باشد: 1. داعش به طور کامل از بین رفته است. 2. در نهایت کار ایران قرار نیست جای خالی را پر کند. و 3. متحدان کرد آمریکا تحت حفاظت خواهند بود. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، همونطور که اشاره شد، جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو بر سر نحوه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و تقابل با رفتار ایران در منطقه به اسرائیل و ترکیه سفر خواهد کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، جان بولتون قراره به ترکیه و اسرائیل سفر کنه تا در مورد ایران با این دو کشور گفتگو کنه. این دو کشور مواضع و رابطه کاملا متفاوتی با ایران دارن و مذاکرات هم قطع به یقین با هر کدوم از این کشورها سمت و سوی متفاوتی خواهد داشت. اگه موافق باشیم با اسرائیل شروع کنیم. در مورد ایران بر سر چه محورهایی به نظرتون جان بولتون با اسرائیلی ها مذاکره خواهد کرد؟
دقیقا همینطوره. این دو کشور افاده مختلف دارن. رسانه‌های اسرائیلی از چند روز پیش در مورد این سفر اطلاعاتی رو منتشر کرده بودن. اونطور که به نظر میرسه با توجه به تحولات سیاسی که در حال حاضر در داخل اسرائیل در حال به سلامتی هستن، مهمترین نگرانی اسرائیل هستش این هستش که در صورت خروج نیروهای نظامی آمریکا از سوریه، جای پای ایران در سوریه محکمتر نشه و نتونه خودش رو به خصوص به مناطق مرزی اسرائیل یا نیروهای مورد حمایتش رو به اون مناطق برسونه و از اون طریق یک نگرانی امنیتی برای اسرائیل ایجاد بکنه. البته اسرائیل از هیچ موقعیتی برای حمله نظامی به این محلهای تجمع نیروهای مورد حمایت ایران و یا تسلیحات ایران خودداری نکرده در داخل خاک سوریه و این کار رو قطعا در آینده هم ادامه خواهد داد. ولی حضور نیروهای آمریکایی یک نوع پشتگرمی و یک نوع به اصطلاح ضربگیر دیگری بود که ممکنه که با خروج اونها اسرائیل خودش رو از این وضعیت در واقع محروم تلقی بکنه. بنابراین بیشترین فشار رو خواهد آورد که نحوه خروج موجب تضمین امنیت اسرائیل باشه و دوم این که مقامات پنتاگون هم البته این رو اشاره کردن که به هر صورت اسرائیل رو در منطقه تنها نخواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد که ایران بتونه در اون مسیر خودش رو در اونجا تقویت بکنه. حالا آینده ایران در سوریه خودش جای بحث دیگری داره و معلوم نیست که در آینده هم مانند گذشته بتونه توانایی نظامی خودش رو حفظ بکنه.
خب این از اسرائیل، اما ترکیه چطور؟ ترکیه چه تأثیری میتونه بذاره بر نحوه حضور ایران در سوریه؟
همونقدر که اسرائیل مایل است که نیروهای آمریکایی از منطقه دیرتر و با کندی و حساب شده خارج بشن، ترکیه مایل است که این نیروها هرچه زودتر اونجا رو ترک بکنن، به دلیل اینکه مواضع ترکیه و اسرائیل با هم دیگه فرق میکنه و ترکیه فکر میکنه حضور نیروهای آمریکایی از کردهای منطقه و نیروهای دموکراتیک کرد که مورد حمایت آمریکا هستن به صلاح حمایت میکنه و این مغایر با سیاست های امنیتی ترکیه در منطقه است. بنابراین استقبال میکنه که بره نیروهای آمریکایی از منطقه. اما هر دو کشور ترکیه و ایران در قبال مسئله سوریه موارد مختلف مواضع گوناگون دارن، گاهی وقت با هم نزدیکن و گاهی هم با هم تلاقی دارن. دست کم در مورد کردها میشه گفتش که اشتراک منافع دارن، یعنی مایلن که کردها هرچه کمتر حمایت خارجی داشته باشن در اونجا تا بتونن مسائل کردی منطقه رو به نفع دو کشور ایران و ترکیه حل و فصل بکنن. اما خارج از این مقوله ترکیه و ایران اشتراک به اصطلاح تکنیک و تاکتیک ندارن و ایران حمایت میکنه از سوریه در حالی که ترکیه حمایتش کاملا میتونه حساب شده باشه و تا حدی که به اصطلاح به هیچ وجه دولت کردی و یا نیروهای کردی در منطقه مورد به اصطلاح تقویت قرار نگیره.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. مروری کنیم از چند خبر کوتاه از ایران. به گفته مدیر کارگروه ملی زلزله و مخاطرات ایران، 68% مساحت این کشور در ناحیه با خطر زلزله بالا قرار دارد. علی بیت اللهی در گفتگو با ایسنا با بیان این خبر گفته 9% مساحت ایران نیز در منطقه با خطر بسیار بالای زلزله قرار دارد. به گفته او در تهران نیز مساحت زیادی از محله های گلابدره، قیطریه، دربند، حصارک، دارآباد و فرخزاد که جزء بافت فرسوده هستند در حریم گسل‌ها قرار دارند و در پهنه‌های گسلی انرژی زلزله در بالاترین حد خود است. بعد از لازم الاجرا شدن قانون منع بکارگیری بازنشسته ها، اعلام اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی از این حکایت دارد که در این فاصله حدود 1170 بازنشسته فعال در دستگاه های اجرایی به کار خود خاتمه داده و خارج شدند. در این رابطه به همکاری 520 تن در دولت و دستگاه های خارج از دولت و همچنین 650 تن در نیروهای مسلح خاتمه داده شده. سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر و همراه بشیم با فرج سرکویی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. نزدیک به یک دهه از درگذشت عمران صلاحی، شاعر، طنزنویس و محقق مشهور می‌گذرد، اما اخیراً اثر منتشر نشده ای از او با عنوان خاری سرگشته در بیابان منتشر شده. آقای سرکویی، از عمران صلاحی چه کارنامه‌ای بر جای مونده و چرا این کتاب در زمان حیات او منتشر نشد؟
عمران صلاحی شاعر، نویسنده بود، مترجم و همچنین طنزپرداز بسیار خوبی بود. از یک خانواده ترک زبان، اما در تهران در سال 1325 متولد شد. 1385 درگذشت. نخستین شعراش در زمانی که هنوز نوجوان بود در مجله اطلاعات کودکان منتشر شد. بعد دستی بسیار قوی در طنز نویسی داشت در مجله توفیق که اون موقع پیش از انقلاب به اصطلاح بسیار مخاطبان بسیار داشت. طنز می نوشت. کتاب طنزآوران امروز ایران رو هم در سال 1349 منتشر کرد با همکاری بیژن اسدی پور. بعد از انقلاب هم با مجله گل‌آقا همکاری می کرد با نام‌های مستعار و گوناگون و همچنین البته شهرت و اعتبار طنز نویسی او به ویژه مربوط می شود به دورانی که با مجلاتی مثل آدینه، دنیای سخن و کارنامه کار می کرد. یک ستون ثابت داشت و با عنوان حالا حکایت ماست که بسیار مشهور شده و خود این جمله هم دیگه سر زبان ها افتاده. و مجموعش هم در یک کتابی چاپ شده. عمران البته شعر نیمایی میسرود، در نخستین شعراش هم در مجله خوشه به سردبیر احمد شاملو چاپ شد. آثاری هم به زبان ترکی داره، قطاری در مه، رویاهای مرد نیلوفری و چند مجموعه شعر منتشر کرد. در زمینه تحقیق درباره طنز فارسی هم مثلا طنز سعدی در گلستان و بوستان رو منتشر کرد و همچنین مجموعه های مختلفی از آثار طنز او منتشر شد. اینکه این کتاب چرا حالا بعد از نزدیک به یک دهه پس از درگذشت عمران سلایی منتشر میشه توضیح درستی نداده. ناشر در مقدمه نوشته است که در اون دوران خندیدن کاری صعب بود. میدونیم که دوره بسیار عمران حتی به خاطر نوشتهاش تحت تعقیب قرار گرفت، علیه او نوشتن، در نماز جمعه علیه او صحبت کردن به خاطر طنزاش. و بعد ناشر توضیح داده که مشغله ها، تغییر و تحولات و فراز نشیب های عارض بر مؤلف و ناشر مجال اون کتاب رو، مجال چاپ انتشار این کتاب رو در زمان خودش نداد. در واقع از مجموعی میشه فهمید که شاید نوعی سانسور در کار بوده است. حالا این کتاب به هر حال کتاب منتشر شده، هم شعرهای بابا طاهر هست و هم مقدمه خوب عمران و هم او تفسیر کرده.
خب اشاره کردین که خاری سرگشته در بیابان به بابا طاهر عریان میپردازه. اغلب ایرانیان با دو بیتی های بابا طاهر آشنا هستند. او چگونه شاعری بود و عمران صلاحی در کتاب خودش به چه مباحثی پرداخته؟
اون چیزی که ما بهش میگیم دو بیتی در واقع نامی دیگری هم داشته، فهلویات، که خیلی به اصطلاح قدمتش خیلی زیاد هست، مربوط میشه به زبان پهلوی میانه پیش از اسلام. حتی دو بیتی ها اصولا یک شعرهای 11 هجایی مرکب هستند که 4 تا مصرع دارند، 3 مصرعش با هم هم قافیه هستش. بیشتر در بحر حضرت مسدس محذوب به قول قدیمی ها سروده می شدن، یعنی همون مفاعیلن مفاعیلن فعولن، و بهترین دو بیتی ها هم از فایز دشتستانی و بابا طاهر بر جای مونده. بابا طاهر خودش اطلاعات زیادی دربارش در دست نیست. می گوین اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری می زیسته و تعدادی دو بیتی گفته که بعضی ها هم دیگر بر رو اضافه شده. به طور کلی شعرهای بابا طاهر شعرهای ساده، زیبا و پر از تخیل، مثلا با سرشار از تخیل بسیار رنگینی هستند. شعر رسمی معمولا شعرهای بابا طاهر یا فایز دشتستانی رو در تذکره ها چندان به رسمیت نمیشناخته، حتی کوشیدند که به خصوص محافل آکادمیک لحن و لهجه و در واقع اون پیچیدگی های شعر بابا طاهر رو هم تغییر بدن، به صورت شعر رسمی در بیارن، اما موفق نشدن. و بابا طاهر از استاد انگشت شما شاعرانی است که شعرش به میان مردم رفته، مردم شعرش رو بلدن، حفظن، اکثر ما شنیدیم و خوانندگان گوناگونی هم خوندن بعضی از دو بیتی های او رو. و صلاحی در این کتاب اولا یه طنز بسیار زیبا، در مقدمش به مقدمه است که با طنز بسیار زیبایی نوشته شده. میدونیم که داستان های زیادی راجع به بابا طاهر عریان هستش، نمیدونم اونا این داستان ها رو به طنز گرفته، با یک زبان شوخ و شنگ و نیشدار اینا رو تصویر کرده و بعد هم تحلیل کرده که اون کسانی که تصحیح و نسخه شناسی دو بیتی ها میکنن بر روش های اونا رو بررسی کرده و به هر حال مقدمه بسیار خوب و خوندنی هستش و همچنین علاوه بر مقدمه اشعار دو بیتی ها رو هم تصحیح کرده اونا.
بله ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
ممنون از شما.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان و چند خبر کوتاه. کاوشگر بدون سرنشین چین برای نخستین بار در جهان با موفقیت بر روی نیمه پنهان ماه فرود آمد. این کاوشگر که چانگ ای فور نام داره، تصاویری رو از این نیمه که از روی زمین قابل رؤیت نیست به زمین مخابره کرده. چین میلیاردها دلار رو به سمت برنامه فضایی خود سرازیر کرده و امیدواره که در سال 2022 میلادی بتونه یک ایستگاه فضایی انسانی داشته باشه و در نهایت بتونه که انسان به کره ماه بفرسته. نگهبان باغ وحش لندن روز پنجشنبه سرشماری سالانه حیواناتی رو که در این مکان نگهداری میشن رو آغاز کردن. در باغ وحش لندن بیش از 700 گونه مختلف از حیوانات کوچک و بزرگ نگهداری میشن و هر سال اطلاعات کامل اونها از ببرها گرفته تا تعداد دقیق سنجاب‌ها و میمون‌ها ثبت میشن. بر اساس سرشماری سال 2018 میلادی شمار حیوانات این باغ وحش 19289 برآورد شد. و 16 تیم از 12 کشور در فستیوال یخ‌ها در چین، بزرگترین فستیوال جشنواره یخی دنیا شرکت کردند. این فستیوال که از سال 1963 تا کنون هر ساله برگزار میشه، جایی برای دیدن صدها مجسمه یخی زیبا و عظیم. شرکت کنندگان در این فستیوال با الهام از فرهنگ و سنت کشورهای خودشون در دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد و قطعات شگفت‌انگیزی رو خلق کنند. خب جام ملت‌های آسیا از امروز در امارات آغاز میشه، جامی که بیش از 40 ساله که ایران موفق به فتح اون نشده. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور از کوپنهاگ دانمارک تا درباره جام 2019 بیشتر صحبت کنیم. مهدی، چه خبر از جام ملت‌ها؟ بازی‌های امشب آغاز میشن، از حواشی برامون بگو.
درود مهدی عزیز و بینندگان محترم. اولین جام ملت‌های 24 تیمی با حضور کشورهایی که به باور من این رقابت‌ها رو میشه جام جمع ازداد نامگذاری کرد، کشورهایی که به دلایل مختلف با هم در تنش هستن، اختلافات سیاسی دارن و در عرصه ورزش هم فارغ از این در واقع تنش‌های سیاسی همواره رویارویشون جنجالی و جذاب بوده. همین حالا آخرین خبرها اینه که به طور مثال امارات رئیس قطری کمیته برگزاری جام ملت‌های آسیا رو راه نداده و تنش ورزشی بین دو کشور بالا گرفته. اسامی تیم‌ها رو وقتی مرور می‌کنیم مهدی می‌بینیم که چقدر این مسابقات می‌تونه جذاب، داغ و پرهیجان باشه.
خب تیم ملی ایران مهدی چه وضعیتی داره در فاصله دو روز مونده تا بازی اولش؟
شرایط تیم ملی ایران آرمانیه. تیم اول رنکینگ آسیا که شرایط خوبی رو سپری کرده و در قیاس با سایر کشورها وقتی کارشناسان فوتبال آسیا که در شبکه‌های تلویزیونی کشورهای مختلف از جمله قطر وقتی صحبت می‌کنن، کارشناسان اروپایی و آسیایی اغلب ایران رو شانس اول می‌دونن. حتی جالب اینه که بنگاه‌های شرط‌بندی هم ایران رو به عنوان شانس اول در نظر گرفتن، گرچه فوتبال و حوادث پیش‌بینی ناپذیر، اما پیش از برگزاری رقابت‌ها در مقام مقایسه ایران یکی از جدی‌ترین مدعیان کسب عنوان قهرمانیه.
ممنون مهدی رستم‌پور. مهدی، تو این روزهایی که مسابقات برگزار میشه با ما همراه باش.
سپاسگزارم مهدی جان.
اما پس از آن که میرحسین موسوی خواستار پخش بدون سانسور محتوای مذاکرات خود با آیت الله خامنه‌ای در سال 88 شد، کاربران شبکه‌های اجتماعی با دیدگاه‌های مختلف از این خواسته نوشتند. بیشتر ببینید و بشنوید از نیوشا صارمی.
ماجرا از جایی شروع شد که وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ویدئویی منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای در سال 88 را منتشر کرد. در این ویدئو آقای خامنه‌ای در جمع محدودی از روحانیون که تصویر آنها تار شده ادعای تقلب در انتخابات سال 88 را رد می‌کنه و میگه آقای خاتمی و هاشمی هم منکر هم نظر بودن با موسوی در ابطال انتخابات اون سال شده بودند. پس از اون میرحسین موسوی خواستار پخش بدون سانسور محتوای دیدار خود با آقای خامنه ای شد. وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی هم یک فراخوان طوفان توییتری با هشتگ مذاکرات 88 برای درخواست انتشار این مذاکرات داد. کاربران زیادی هم با دیدگاه‌های مختلف با این هشتگ توییت کردند. فرشاد توماج، فعال سیاسی اصلاح طلب، نوشته اینکه یک طرف بیاید از همه امکانات رسانه‌ای استفاده کند و برای طرف مقابل شرایطی ایجاد کند که حتی بیان استواری بر موضع را مصداق تخلف و مستحق تعقیب بداند کمال بی‌انصافی و به تعبیر او بی‌شرفی است. حق ماست که فیلم کامل آن دیدار را ببینیم و بشنویم. آسیب پویان حسین پور که از فعالان رسانه‌ای حامی حکومت و از کاربرانی است که اصطلاحاً با آنها ارزشی گفته میشه نوشته ننه من غریبم راه انداختن که فیلم کامل مذاکرات 88 را منتشر کنید. گیریم اینها دیکتاتورن و نمی‌کنن. شما چرا در این قریب به 10 سال که انواع فرصت‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی در اختیار حامیانتان بوده منتشرش نکردید؟ مرتضی اصلاحچی در جواب به کسانی که گفتن موسوی چرا خودش فیلم رو منتشر نمی کنه نوشته کسی که کوچکترین شناختی از فضای سیاسی ایران داشته باشه می دونه که انحصار ضبط صدا و تصویر دیدارهای رهبر در اختیار بیت است و کس دیگه نه حق ضبط داره و نه بیت نوار و فیلم به کسی می ده. کاربری با نام خانم مارپل اما از زاویه دیگری نگاه کرده و نوشته هشتگ مذاکرات 88 به هم ثابت کرد چه آدم‌هایی هنوز با دیدن این همه خونریزی و سکوت میرشان هنوز امید به مهره سوخته و مهدی موعودشان دارند که بیاید و راه امام راحلشان را ادامه بدهد. اشاره او به اعدام‌های دهه 60 است که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی رخ داد. عمار ملکی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هم نوشته با هشتگ مذاکرات 88 از نظام و آقا می‌خواهند که جزئیات آن جلسه را منتشر کنند، یعنی استمرار طلبان حتی در اعتراضشان هم به حاکمیت التماس می‌کنند. خب چرا از خود موسوی نمی‌خواهید که جزئیات آن مذاکرات را بگوید؟ به روایت او اعتماد ندارید یا دوست دارید از زبان آقا بشنوید؟ اما شمار کمی از چهره‌های سیاسی هم در توییتر در این خصوص نوشتند. شهربانو امانی، عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران، و احمد مازنی و محمد صادقی که هر دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هستند، در توییت‌های خواستار انتشار مشروع گفتگوهای میرحسین موسوی و رهبر جمهوری اسلامی در سال 88 شدند. بهمن احمدی عمویی از روزنامه‌نگاران است که پس از حوادث سال 88 دستگیر شد و سالهای متمادی در زندان بود. او در توییترش نوشته ما همیشه می‌دانستیم در سال 88 کودتا کردید. رفتارتان نیز در این سالها گواهی بر صداقت و درستی ما بود. اگر غیر از این است یک بار مذاکرات 88 را منتشر کنید.
از شبکه‌های اجتماعی سری بزنیم به روزنامه‌های کاغذی و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
بعد از انتشار گزیده‌ای از سخنان علی خامنه‌ای در جمع معدودی از روحانیان درباره انتخابات سال 88، و حالا بار دیگر موضوع و بحث انتخابات 88، تقلب در انتخابات، کودتای انتخاباتی و مباحث مربوطه در شبکه‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. روزنامه مستقل هم امروز به همین موضوع پرداخته، در تیتر یک خودش از قول احمد مازنی نماینده تهران در مجلس دهم نوشته که پیشنهاد میرحسین را عملی کنیم. اما اینکه میرحسین موسوی چه پیشنهادی داده، به نوشته روزنامه مستقل آقای موسوی بعد از اطلاع از انتشار این فیلم که گزیده‌ای از سخنان علی خامنه‌ای هست، پیشنهاد داده که دفتر رهبر جمهوری اسلامی فیلم کامل مذاکرات آقای میرحسین موسوی با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو در روزهای پس از انتخابات 1388 منتشر کنه. اما همزمان امروز سرمقاله نویس روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم به اعتراضات مختلفی که در ایران این روزها شکل میگیره و دو جناح سیاسی رو فاقد اعتبار کافی برای ادامه حکومتداری معرفی میکنند در این تجمعات مردم معترض، این سرمقاله نویس روزنامه جوان نوشته که این استراتژی دشمنان هست که اونها فروپاشی از درون رو سرمشق و هدف خودشون قرار دادن و به همین دلیل هر اعتراضی که در ایران میشه، ایشون گفته که، یعنی آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان، گفته که این اعتراضات به حق هست در بسیاری موارد، ولی معمولا منحرف میشه و رسانه هایی که در خارج از ایران هستن او رو اعتراض به حاکمیت معرفی میکنن. امروز روزنامه اعتماد هم بحث فیلترینگ رو مورد توجه قرار داده، نوشته که در سالگرد فیلتر شدن تلگرام این روزها مقام‌های قوه قضایی اظهاراتی داشتن درباره لزوم و حتی اقدام سریع‌تر درباره فیلتر اینستاگرام، که روزنامه اعتماد نوشته فرهنگ‌سازی لازم نیست، فیلتر کنید، این نظر قوه قضایی و برخی نهادهای حاکمیتی هست. روزنامه جهان صنعت هم نوشته که مسدود کردن و فیلتر کردن تنها گزینه مدیران قضایی هست و به نظر اونها کار دیگه‌ای نمیشه کرد، در حالی که روزنامه نوشته این موضوع و این تجربه فیلترینگ تجربه شکست خورده هست. روزنامه همشهری هم امروز در صفحه یکی خودش عکسی رو منتشر کرده، نوشته آرزوی محمد رضا شجریان به ثمر نشست و باغ هنر بم که از سال 83 کلنگ آغاز ساخت اون توسط محمد رضا شجریان بر زمین زده شده بود، سرانجام روز گذشته به نوشته این روزنامه با حضور شماری از هنرمندان و خانواده آقای شجریان کار خودش رو آغاز کرد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.